ادامه جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت ترامپ با دو مانع بزرگ روبروست. اول بازارهای مالی و قیمتهای سوخت فسیلی و دوم وضعیت ذخایر مهمات. بلینکن افزود ایران همچنان توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی خود را حفظ کرده و در عین حال ظرفیت بازسازی توان نظامی خود را دارد. وی همچنین به نقش راهبردی تنگه هرمز اشاره کرد و گفت شرایط جدید این آبراهه می تواند اهرم فشار در اختیار ایران قرار دهد. بلینکن با اشاره به مصرف بالای تسلیحات امریکا در جنگ با ایران گفت این موضوع موجب کاهش ذخایر مهمات تهاجمی و دفاعی شده و در نتیجه به تضعیف بازدارندگی امریکا از جمله در برابر چین منجر شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه دوره اوباما نیز در سخنانی با اشاره به جنگ امریکا با ایران از کاهش قدرت و نفوذ واشنگتن در عرصه بین‌المللی خبر داد و درباره وضعیت کنونی این کشور ابراز نگرانی کرد. هیلاری کلینتون گفت امریکا در شرایطی قرار گرفته که عملاً اهرم و ابتکار عمل را از دست داده و در موقعیتی بسیار ضعیف به ویژه در برابر ایران قرار دارد. به افزود متحدان واشنگتن به این جمع‌بندی رسیدند که سیاست‌های فعلی این کشور غیر قابل اتکاست و این شرایط باعث شده آنها به سمت افزایش توان دفاعی مستقل خود حرکت کنند. لس آنجلس پست نوشت طرح محاصره ترامپ اجرا نشده قیمت نفت را افزایش داد و موجب سقوط بازارهای جهانی شد. در تحلیل این نشریه آمریکایی آمده نگرانی ها درباره اختلال در عرضه انرژی سرمایه گذاران را به سمت فروش سهام سوق داده و باعث فشار بر بازارهای جهانی شده است.
تنها چند دقیقه کافی بود تا بازار انرژی در اروپا لرزه جدی را احساس کند. قیمت گاز طبیعی بعد از شکست مذاکرات میان ایران و آمریکا ناگهان 17% جهش کرد. بزرگترین افزایش یک روزه از سال 2022. قیمت نفت نیز بار دیگر از مرز 100 دلار عبور کرد. ریشه نگرانی روشن است. تهدید به محاصره بنادر ایران در تنگه هرمز، شریان حیاتی انتقال نفت و گاز جهان. گریگوری برو تحلیلگر انرژی در این زمینه نوشت
تهدیدهای آمریکا برای تحریم بنادر باعث می‌شود بسیاری از کشتی‌ها جرأت عبور از هرمز را نداشته باشند. ترافیک کمتر یعنی شوک طولانی‌تر و قیمت بالاتر نفت.
در واکنش به بالا گرفتن بحث‌ها درباره احتمال اختلال در تنگه هرمز، رئیس مجلس تصویری از قیمت بنزین در پمپ بنزین‌های اطراف کاخ سفید منتشر کرد و تأکید داشت که تشدید تنش‌ها می‌تواند بهای سوخت در آمریکا را از سطح فعلی بالاتر ببرد. این اقدام بازتاب دهنده نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی بحران در بازار انرژی است. CNN گزارش می‌دهد آمریکایی‌ها زیر فشار سنگین قیمت سوخت قرار دارند. بهای بنزین 38% افزایش یافته و این فقط آغاز ماجرا است. در استرالیا افزایش خارج از کنترل قیمت گازوئیل صنعت حمل و نقل این کشور را تهدید می‌کند.
بنزین مشکل اصلی نیست. فشار واقعی از صنعت گازوئیله. ممکنه به وضعیتی برسیم که حتی با هر قیمتی نتونیم سوخت پیدا کنیم و این سناریو به مراتب بدتر است.
در آلمان هم دولت برای جبران رشد قیمت سوخت مالیات سوخت را کاهش داده است. در شرق آسیا ژاپن اعلام کرده قصد ندارد نیرو یا تجهیزات مینروبی به تنگه هرمز اعزام کند و همزمان انگلستان نیز اعلام کرده در هیچ عملیات نظامی یا مینروبی در تنگه هرمز شرکت نخواهد کرد. این مواضع بر پیچیدگی مدیریت بحران و هماهنگی بین المللی افزوده است. بهرا تیزشنگ خبرگزاری صدا و سیما.
رادیو اصفهان، صدای زندگی، صدای طراوت.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
شبهای ایران.
به نام خدا. خدایا در این شب غمبار که ایران ما داغدار فرزندان شهید خود و رهبر فرزانش هست، دلهامون رو به نور معرفت امام صادق علیه السلام روشن کن. خدایا به حق امام بزرگواری که در میانه جنگ قدرت‌ها و فتنه‌های زمانه پرچم دانایی و صبر رو بالا نگه داشت، ما رو در جنگ رمضان و روزهای دشوار پیروز و سربلند بفرما. سلام به شما شنوندگان بیدار دل، همراهان گرامی در برنامه شبهای ایران. از صدای خراسان رضوی زائر لحظه‌های دلتنگی شما هستیم. امشب در سوگ خورشید مدینه نشسته ایم، امامی که یادمون داد حتی در دل سختی ها و تهاجم دشمنان باید با بصیرت و اتحاد پشت حق ایستاد. امشب از شباهت روزگار خودمون با عصر بیداری امام صادق علیه السلام میگیم، از ایستادگی در برابر ستم و نوری که هرگز خاموش نمیشه. همراه ما بمونید در این خلوت شبانه. شهادت شیخ الائمه حضرت صادق آل محمد علیه السلام رو به محضر فرزند برومندشان امام مهربانی ها و شما زائران سوگوار تسلیت میگوییم. بامدادتون بخیر عزیزان، تا حدود ساعت 2 در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وزد و بارک على سید صادق الصدیق العالم الوثيق الحليم الشفيق الهادي إلى الطريق الساقي شيعته من الرحيم ومبلغ أعدائه إلى الحريم صاحب الشرف الرفيع الفضل الجميل والحسب المني المدفون بالبقيع الشفيع ابن الشفيع المهذب المؤيد والرسول الممجد والإمام ممجد أبي عبد الله جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه عليه.
دوستان گرامی، روزگار امام صادق علیه السلام لبریز از دگرگونی های بزرگ و تقابل جبهه حق و باطل بود، درست مثل همین روزهای ما و ماجرای جنگ رمضان که غیرت و ایستادگی رو دوباره زنده کرد. ورق میزنیم دفتر زمان رو تا بدونیم در کجای تاریخ ایستاده ایم. امروز سه‌شنبه است، 25 فروردین ماه سال 1405 هجری خورشیدی، مصادف با 25 شوال، سال روز شهادت مظلومانه صادق آل محمد علیه السلام و برابر با 14 آوریل سال 2026 میلادی. همراهان گرامی برنامه شب‌های ایران، هر روز تاریخ پیامی برای بیداری داره، به ویژه در تلاطم این ایام و جنگ رمضان. امروز تقویم دلهای ما لرزان دو یاد بزرگه، سال روز شهادت مظلومانه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، آموزگار ایستادگی در برابر ستم، و روز بزرگداشت عطار نیشابوری، پیر معرفت اندیش دیار خراسان. یادشان گرامی و راه پرفروغشان در مسیر حق طلبی پر ره رو باد. آقای غریبم یا علی ابن موسر رضا، امشب در صحن و سرایت عطر روزه های بقی پیچیده است، زوار دل شکسته ات در سوگ جد والا مقامتان صادق آل محمد سر بر آستان حرمت گذاشته اند. آقا جان سرت سلامت در این شب یتیمی مذهب و قربت بی پایان بقی. امشب مشهد هم نوا با بقی، غرق در ماتم و اندوه است.
هرچه درد و بلا بر سر حیدر افتاد، داد و بیداد که یک روز به جعفر افتاد. یارب این شعله چرا فلکن این طایفه نیست؟ یا رب این شعله چرا ولکن این طائفه نیز باز از خیمه گذشت و روی این در افتاد؟ ظرافت رو میگه و یعنی شاید مصیبت نباشه. میگه وضویش خورد به هم بس که تکانش دادن، سر سجاده خود با دل مستر افتاد. با عصا هم بدود باز زمین می افتد، بی عصا رفت و به هر کوچه مکرر. از کجایان در این واقعه شاگردانش؟ پیش چشمان همه حرمت منبر. تا زمین خون صدا زد زجگر با اما، اما اما آخر روزه ما حرف حسین است. حسین آخه دشنه دشنه با هنجره خشکیده او در افتاد. هی می کشی ولی الله به یک ضرب تنش برگشت، گذرش بین ناهی آخر افتاد. کی سینه‌اش با دو سه تا ضربه به پایان نرسید، آنقدر زد روی تل یک سر خواهر.
دوستان عزیز، امشب بقی در سوگ امام صادق علیه السلام غرق در غربته و ایران در داغ رهبر حکیم و شهیدش نالان. ایشان که شیفته معرفت عطار نیشابوری بودن، با همون نگاه حق جویانه راه رسیدن به سیمرغ حقیقت رو تبیین کردند. شنوندگان عزیز، عصر امام جعفر صادق علیه السلام آینه زنده امروز ماست، روزگاری که جبهه حق در میانه فتنه ها مقتدرانه ایستادگی کرد. امروز در متن جنگ رمضان و حوادث اخیر ما همون مسیر بصیرت رو طی می‌کنیم. مکتب صادقی به ما آموخت که در اوج محاصره نباید پرچم حق رو زمین گذاشت. ثبات قدم ایران بیدار ریشه در همون ایستادگی داره که پیروزی نهایی رو سهم صابران می‌دونه.
یه ویژگی این جنگ ما داره که تا قبل از این برای ما نبوده و اونم اینه که خط مقدمش شده معابر، مردم، زن و بچه و پیر و جوان، خانوادگی اومدن پیاده نظام خط مقدم جبهه اسلام شدن. این خیلی کمیابه در تاریخ، خیلی کمیابه. خدا خواسته من با زن و بچه‌م امروز اومدم اینجا، شما هم اینطور. یه خط مقدمی است که خانوادگیه و یه فرصت برای عرض ادب به امام زمان. این آقا یا صاحب از زمان، من خودم عرض می‌کنم، من که این پرونده درب داغون بیچاره سیاهی که دارم، حالا من سر این جلوی سردر دانشگاه تهران مثلا امشب که اومدم، من امشب اومدم دلم می‌خواست من جزء کربلایی ها بودم، یا لیتنا کن نامهم، و دلم می‌خواست که تو لشکر شما باشم، با اینکه می‌دونم لیاقت ندارم. این حضور من و امشب با زن و بچه‌م اینجا جزء اونای قرار بده که میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی و اسرتی. این توجه به وجود مبارک امام زمان انقدر می‌ارزه که خدا انشالله سایه جنگ از کشور ما تا ظهور امام زمان برداره. ما جنگ طلب نیستیم، اما میارزه این اتفاق بیفته، ما به اسرت بیفتیم که یه بار با همه وجودمون به ناچیزی و نداریمون، نداری از هر جهت، بیشتر معنوی منظورم، بهش توجه کنیم و یه یا صاحب از زمان بگیم، یه یا الله بگیم. میارزیم.
اوج شکوفایی علمی و فرهنگی جهان اسلام در عصر امام جعفر صادق علیه السلام رقم خورد. ایشان با تأسیس دانشگاه علوم اسلامی در مدینه هزاران دانشجو را تربیت کردند که از میان آنها نامدارانی همچون جابر ابن حیان در علم شیمی و هشام ابن حکم در کلام بدرخشیدند. همراهان گرامی برنامه شبهای ایران و هموطنان عزیزمون، وقت اون رسیده که سری بزنیم به میان مردم و نبض افکار جامعه رو جستجو کنیم. همراه با شما این بخش گزارشی رو با هم میشنویم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم خدمت همکاران خوبم، شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت باشید. لطف امام مهربانی آقا علی ابن بوسرزری سلام شامل حالتون باشه و شهادت امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان و سروران و گرامی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اما وقتی خصوصیات اخلاقی و ابعاد شخصیتی امامان بزرگوارمون رو بررسی میکنیم، میبینیم که اگر بتونیم در زندگیمون به کار ببریم مطمئنن زندگی بهتری خواهیم داشت. در همین خصوص در کنار یکی از همشهریان خوبم هستم، سلام میکنم خدمت شما، خدا قوت تسلیت و تعزیت عرض میکنم شهادت امام صادق علیه السلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان محترمی که همراه برنامه فاخر شما هست.
درود بر شما. چقدر ابعاد شخصیتی امام صادق علیه السلام رو میشناسید و چقدر در زندگی شما این ویژگی ها تاثیرگذار بوده و به کدوم ویژگی ها میشه اشاره کرد؟
ابتدا شهادت رئیس مذهب شیعیان امام صادق علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان تسلیت عرض میکنم، همچنین شما بزرگوار، و اینو عرض بکنم امام صادق سفارش میکنن که کسی که نماز رو سبک بشماره از ما نیست و منزله قبولی تمام حسنات و کارهای نیک به پذیرفتن نمازه. پس ما باید حواسمون باشه در زندگیمون نمازمون رو سبک نشماریم و بدونیم که اگر حتی لغزشی در زندگی داریم با استمرار در اقامه نماز اون هم اول وقت میتونیم امیدوار باشیم که مورد لطف خدای مهربان قرار بگیریم.
چقدر میتونین ابعاد شخصیتی و این خصلت‌های ویژه امامانمون در زندگی جوانان ما تاثیرگذار باشه؟
اصلا سبک زندگی وقتی انتخاب میشه به الگو برمیگرده. ما در زندگیمون الگوهایی داریم که میتونیم با سبک زندگی هاشون به سعادت برسیم. خب اهل بیت مطمئنن ابتدای این زنجیره اتصال و اعتقادمون میتونه باشه و همچنین بزرگانی که ما رو دعوت کردند به آشنایی به سبک زندگی اهل بیتمون و راهشون رو رفتن، مثل شهدامون با خوندن زندگی نامه ها و حرف ها و نصیحت هاشون مطمئنن میتونیم راه مستقیم و راهی که ما رو به خدا میرسونه و به عرشی که قرار ما اشرف مخلوقات باشیم و انشاءالله آنگونه باشیم که خدا در آفرینش ما رو اشرف مخلوقات خلق کرده، انشاءالله به اون کامیابی برسیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما عزیز بزرگوار از اینکه ما رو همراهی کردین. انشاءالله همه ما بتونیم پیرو راه امامان بزرگوارمون باشیم تا به سعادت برسیم. باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنم، همراه با شما خداحافظی میکنم از شنوندگان عزیز برنامه. خدا نگهدار.
تو دنیایی که صد رنگ و محو فکر منافق هاست، شیعه پا بر جا مونده چون مدیون قال از صادق هاست، مدیون قال از صادق هاست. من اسائل و کن معکم معکم من اسائل
عصر امام صادق علیه السلام روزگار تلاطم قدرت‌ها و انتخاب‌های دشوار بود، درست مثل امروز که در قوقای جنگ رمضان حق و باطل با چهره‌های پیچیده روبروی هم ایستاده‌اند. امام به ما آموخت که در اوج فتنه‌ها بصیرت تنها چراغ راهمونه. ایستادگی امروز جبهه مقاومت استمرار همون خط علمی و مبارزاتی است که اجازه نداد حقیقت در غبار زمان گم بشه. امروز هم مثل عصر صادق آل محمد پیروزی از آن کسانی است که دوست و دشمن رو به درستی بشناسند.
در هر بحران و اتفاقی پیش از آن که واقعیت‌ها ثبت شوند، روایت‌ها شکل می‌گیرند. روایت‌هایی که گاه نه بازتاب اتفاقات، بلکه بازتاب تلاش بازیگران برای تفسیر و تحریف آن است. به طوری که آنچه که گفته می‌شود و آنچه که روایت می‌شود، نقشی پررنگ‌تر از آنچه واقعاً رخ داده است پیدا می‌کند. در چنین موقعیت‌هایی تحلیلگران به یک پرسش کلیدی برمی‌گردند: چگونه یک بازیگر سیاسی می‌کوشد برداشت عمومی از زمانبندی، علت و چرای رویدادها را آنگونه که خود می‌خواهد بازسازی کند؟ در جریان جنگ رمضان، آتش‌بسی میان ایران و آمریکا شکل می‌گیرد. این آتش‌بس حاصل قدرت بلا منازع ایران در منطقه است و ساعت‌ها قبل از تهدید ترامپ و از بین بردن زیرساخت‌های ایران، مقدمات آن فراهم شده بود. حال ترامپ با تهدید به از بین بردن یک تمدن و سپس پذیرش ظاهری توافق و القای اینکه این توافق نتیجه همان تهدید بوده است، به دنبال چیست؟ این همان تاکتیک دیپلماسی اجباری است. ترامپ سعی کرد تا با معکوس‌سازی روایت ترتیب واقعی وقایع را تغییر دهد، در حالی که تصمیم با آتش‌بس قبل از تهدید ترامپ توسط هر دو طرف گرفته شده بود. ترامپ اینگونه وانمود می‌کند که تهدید او به بمباران زیرساخت‌های ایران موجب این امر گردیده است. هدف این است که ادراک مخاطب داخلی و خارجی از اینکه چه کسی امتیاز داده دچار خطا شود. او با ایجاد یک علیت جعلی القا می‌کند که اگر تهدید نمی‌کردیم توافق حاصل نمی‌شد، در حالی که توافق حاصل درماندگی او در برابر مقاومت ایران، هزینه‌های جنگ، بسته بودن تنگه هرمز و فشارهای داخلی جامعه آمریکا بوده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال ادعاهای دروغین رئیس جمهور آمریکا مبنی بر نابودی کامل پدافند هوایی ایران، یک فروند جنگنده متخاصم آمریکا در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه تحت کنترل شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این جنگنده به طور کامل متلاشی شده و جستجوهای بیشتر ادامه دارد. رزمندگان نیروی هوافضای سپاه همگام با رزمندگان دلیر یمن در موج 91 عملیات وعده صادق 4 با رمز مقدس یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در یک اقدام مشترک مراکز استقرار نیروها و شرکت‌های صنعتی نظامی پشتیبان ارتش رژیم صهیونیستی در غرب تل آویو و بندر ایلات را با موشک‌های دوربرد منهدم کردند. نیروی دریایی سپاه در ادامه این موج اهداف نظامی و زیرساختی متعلق به تروریست‌های آمریکایی صهیونی در کشورهای جنوبی خلیج فارس را با انبوهی از موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای انهدامی مورد حمله شدید قرار دادند. در مرحله دوم این موج، محل تجمع مخفی مهندسین پرواز و خلبانان جنگنده‌های آمریکایی در خارج از پایگاه‌های دشمن در امارات با استفاده از موشک‌های بالستیک مورد اصابت دقیق قرار گرفت و تلفات قابل توجهی به آنها وارد شد. با توجه به اقدامات تروریستی دشمن جنایتکار و ترور شهروندان جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های جاسوسی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی که از ارکان عملیات تروریستی دشمن هستند، مطابق هشدارهای پیشین هدف قرار گرفتند.
آمریکا که اکنون در باتلاق جنگ با ایران گرفتار شده و به دنبال راه نجاتی برای خود است، چاره‌ای جز پذیرش آتش‌بس با ایران را نداشت.
دوستان گرامی، شنونده و همراه برنامه شبهای ایران هستید از مشهد مقدس، شبکه استانی صدای خراسان رضوی و پایتخت معنوی ایران عزیزمون. در این بخش در خدمت کارشناس محترم جناب آقای دکتر فانی هستیم تا پیرامون ویژگی های عصر امام صادق علیه السلام و شباهت های نهضت تولید علم در اون دوران با توصیه های رهبر شهیدمون گفتگو کنیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش اومدید. میخواییم از محضر شما بپرسیم که چگونه امام صادق علیه السلام در میانه تلاطم های سیاسی زمانه علم رو به ابزاری برای اقتدار مکتب تبدیل کردن و این الگو امروز چگونه در نگاه علمی رهبر شهیدمون برای سربلندی ایران عزیز تبلور یافته. بفرمایید، تقاضا میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا از مشهد و رضا خدمت شنوندگان عزیز